میشه تصریح
ما موارد داریم آقای دکتر قالیباف که همین دو مرحله انجام شده، ولی اون فرد چون اهلیت داشته و تونسته اداره بکنه نه بعدن
رونق هم گرفته
بود. ما موردی داریم مثلا نیروگاهی داریم اینجوری بوده که مثلا از صندوق شستگی اومده گرفته، ولی یه مواردی اینجوری هم داریم که
شانس برمیگرده، حالا مثلا شانسی یا طرف
آره. خب عمدش این مرحله دومش برمیگرده به اهلیت، اما مرحله اولش هم بحثی که آقای دکتر افسری هم گفتن، یعنی بحث رقابت پذیری مختوش میشه اصلا. و از اینا مهمتر به نظرم هم عرضی که من داشتم که وقتی نگاه فقط نگاه درآمدی شد تو واگذاری ها، اصلا اصل سیاست رو به نحوی میبره زیر سوال. و الان اون چیزی که ما به عنوان آسیب شناسی بررسی کردیم که ما یه مقداری وارد شیم، هم تو خود سیاست ها، هم تو قانون، هم تو روش های اجرا، و بر اساس آسیب شناسی ها بگم این نگاه ها رو اولا اصلاح کنیم. وقتی نگاه درآمدی فقط شد، دولت فقط نگاه درآمدی کرد، حاصلش میشه امسال بودجه امسال. من خواهشم اینه که تبصره دوی بودجه امسال شما نگاه کنید، خصوصا بند وابش بود
همینجاست اینا این خلاص
دقیقاً بند واب تبصره 90 هزار میلیارد تومان تو لایحه دولت بوده، مجلس هم 60 هزار میلیارد تومان دیگه بهش اضافه کرد، 150 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت تعریف شده که البته تا حالا محقق نشد. سال گذشته شرایط بهتری بود چون ETF اومده بود و بورس بود و یه مقدار استقبالی شد، اما الان نشد. حالا این غیر از این که اون نگاه درآمدی که بوده هم هنوز محقق نشده، اما عمده اینا باز از همین طریق رد دویون شده. بعد مسئله بعدی که حالا امشب موضوع بحث دو نیست ولی هم در حدی اشاره داشته باشیم اینه که حالا تازه مصارف حاصل از این واگذاری هم عموما داره میره برای کسر بودجه و جاری یعنی پرداخته ای که همه ضرورت داره، همسان سازی هاست، حقوق هاست، اینا همه ضرورت داره، اما مصارفی که توی سیاست ها و تو قانون گفته بذارید برای زیر ساخت ها، برای توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافت، برای سرمایه گذاری ها، برای عدالت و توسعه عدالت و مبارزه با فقر، تعاون، اینا مصارف
ما حالا از
بودجه ای شده و فقط نگاه هزینه ای شده.
از همین فرمایش آقای دکتر فولادگر ادامه بدیم که امسال هم در قانون بودجه 150 هزار میلیارد تومان آورده شده به عنوان رد دین. خب با این سابقه ای که تا الان گفتیم که این رد دین چه اتفاقات ناگواری پیش آورده، حالا بریم اول اینکه این قانونی بوده، چون ما سال 93 در اصلاح قانون اصل 44 به صراحت الان خوندن که این غیر قانونیه و در خود قانون هم فکر میکنم ماده 94ش گفته اگر قراره که 92 که اگر قراره که چیزی رو تصویب کنید در آینده که من حالا من به عنوان اصل 44 مخدوش بشم یا زیر سوال برم، حتما بعد از من اسم ببرید.
اون حاکمه.
آفرین. پس در لایحه یا در قانون بودجه که همچین چیزی نیومده.
متاسفانه ما داریم هر سال با احکام بودجه‌ای
اصلا میشه
قانون دائمی داریم میشکنیم.
یعنی اصلا یعنی قانونیه آقای افسلی؟
حالا به نظر
از این حیث
موقعی که حالا توی قانون بودجه، چون بودجه می قانونه دیگه، از این نظر که میاد به نظرم حالا چون قانون قبلیشو میتونه منسوخ کنه، منتها حالا این نکته هم هست که آقای فولادگر متخصصن در مورد این موضوع، ولی یه نکته ظریف‌تر داره این رو من حالا یک به قول معروف اشاره بهش میکنم، بهتره که متخصصین هم در این مورد نظر بدن. سال گذشته یادتون باشه دکتر کلمه تهاتر اومده بود توی بودجه. امسال من یه چک کردم کلمه تهاتر ندیدم. اگر واقعا کلمه تهاتر حالا میتونیم
وارد بشه، ولی حکم به یه شکلی آوردن که حالا حکم بودجه
اگه کلمه تهاتر نباشه، حالا این رو بحث تطبیق قوانین مجلس میتونه روی این صحبت بکنن، اگه کلمه تهاتر نباشه من شک دارم که اصلا این درست باشه، قانونی باشه، چون تهاتر این اجازه رو میداد که به صورت رد و دیون این کار انجام بدن دیگه.
بله منتها من عرضم اینه که در ماده 92 اصلاحیه قانون اجرای اصل 44 آمده که در قوانین آتی اگر قرار هست که اتفاقی بیفته باید حتما اسم برده بشه.
بله
درست آقای دکتر فولادگر. خب در قانون بودجه که هیچ وقت من ندیدم که حداقل اشاره‌ای به اصل 44 بکنه.
متنش اینه: از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایره با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود. یعنی تو بودجه اگر همچی کاری باید ما میکردیم باید میگفتیم که این حکم که رد دایو ممنوع است به موجب این ماده بوده این موجب این تفسیر بوده این حکم لغو میشه.
پس از نظر شما هم غیر قانونیه
این؟ بله با این عبارت هیچ وقت نمیاد
به نظر هیئت تطبیق قوانین میتونن به این موضوع رو بگن.
این نکته
است. دو تا
نکته است. خب بریم ارتباط تصویری داریم با آقای دکتر حیدری. سلام شبتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان عزیز و بینندگان گرامی. خدمت شما هستم.
زنده باشین. حالا در اون چه که گذشت تا الان اگر نکته‌ای دارید خیلی کوتاه، ولی سوال من اینه که رابطه رد دیون با بحران صندوق‌ها، حالا از جمله صندوق بازنشستگی رو شما چگونه می‌بینید؟ از اون حیث که یه اشاره هم شد در برنامه که دولاپناه حساب می‌کنن میره تو ترازنامه صندوق‌ها و اونها رو ناتراستر می‌کنه.
بسیار خوب. اگه اجازه بدید من یک کمی برگردم عقب و موضوع رو یه مقداری از هم تفکیک کنیم چند تا مسئله رو. ببینید اصل واگذاری شرکت‌های دولتی مخصوصا شرکت‌های زیانده، فکر نمی‌کنم هیچ کسی باش مخالف باشه، در هیچ جای دنیا دولت فرش تولید نمی‌کنه، دولت یخچال تولید نمی‌کنه، دولت کولر آبی تولید نمی‌کنه. پس اینکه این شرکت‌های دولتی باید واگذار بشن به 80 میلیون ایرانی و این همه کارآفرین که توانمندی دارن و میتونن این دارایی‌ها رو خیلی بهتر مدیریت کنن، در این که انشالله شکی نیست. من یه مقدار نگرانم که این بحث‌ها باعث بشه که ما با اصل موضوع هم در واقع بخوایم متوقفش کنیم. این یه نکته. نکته بعدی این که ببینید ما وقتی رو داریم راجع به یک دارایی صحبت می‌کنیم معمولاً براش بازار هست. ما بازار ملک داریم، بازار طلا داریم، بازار سهام شرکت‌های بورسی داریم. اما وقتی می‌رسیم به شرکت‌های غیر بورسی، اون سازوکار خرید و فروش اونها اونطور که باید و شاید جا نیفتاده. البته اینها دارایی پیچیده‌تری هستن، در همه جای دنیا هم خرید و فروششون سخته، اما در کشور ما این موضوع خیلی پیچیده‌تره. که خب باید امیدوار باشیم که نهادهای واسط مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا پرایوت اکوئیتی‌ها که معمولاً تو دنیا این نهادها هستن که همچین کارهایی رو انجام میدن، ان شاءالله گسترش پیدا کنه و این یک حلقه واسطی باشه واسه شرکت‌هایی که پتانسیل رشد دارن اما الان وضعیت مناسبی نداره. این هم نکته دوم.
بله.
نکته سومی که ببینید به هر حال دولت بنا به یک سابقه طولانی که نمیخوایم واردش بشیم دیونی داره به نهادهای عمومی از جمله صندوق‌های بازنشستگی که اون هم باید پرداخت بشه. بالاخره حق بازنشستگان عزیز هست و حتما باید پرداخت بشه. اما آیا این صندوق‌ها بهترین خریداران برای همون دارایی‌ها هستند؟ به نظر من نه. یعنی وقتی دولت به یک مجموعه بدهکار هست و یک سری دارایی‌های هم داره لزوماً اون دار در واقع طلبکارانش بهترین خریدارها نیستن و باید در یک بازار شفافتر با یک روش‌های به‌روزتر دارایی به فروش برسه و پولی که به دست میاد دیون هم پرداخت بشه. بسیار. این هم یه نکته. حالا بفرمایید.
آقای دکتر پس تا همینجا ما خدمت شما هستیم. آقای دکتر پور ابراهیمی، بحث قانونی رد دین در قانون بودجه 1400 بحث شد و حالا ما به این نتیجه رسیدیم که شاید مخدوش باشه محمل قانونیش. نظر شما چیه؟
آیده که غالی پاس ببینید در مجلس وقتی قانون بودجه داره بحث میشه در جایی مغایرت هایی پیدا میکنه، نه قانون بودجه، قوانین دیگه به همین شکله مغایرت هایی پیدا میکنه، مثلا با قانون برنامه یا شرایطی بودجه. طبیعتا اونجا رأی‌گیری آیده طور خلالگر حتما در جیران هستن، مثلا اعلام میشه که این نقض فلان ماده هست و لذا مثلا در راستای قانون برنامه مغایرت داره یا شبیه به اینها، با دو سوم رأی گیری میشه. اگر رأی داد مجلس یعنی اینجا از اون قانون عدول میکنه و قانون جدید مطرحه. بنابراین از نظر رعایت ضوابط مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس اینو میگه و طبیعتا در چارچوب قانون قرار میگه. در اصل قانون انتهایی میشه مبنا. امکان داره شما یه تصمیم قبلا گرفتید و الان میخواید تصمیم رو تغییرش بدید. قانون جدید مجلس اختیارات خودش رو داره تصمیم میگه. این یه نکته. اگر مغایرت های پیدا کنه با سیاست ها یا برنامه یا امثال اینها معمولا اعلام میشه بر اساس آیین‌نامه مجلس که با دو سوم رأی باید حتما دو سوم. اگر رأی نیاره خب عملا تصویب محسوب میشه. مثلا وقتی تصویب اعلام میشه به شورای نگهبان و بعد قانون میشه، یعنی که با رعایت همه اونها و دو سوم رأی مبنای قانون تصویب میشه.
بسیار خوب. ما حالا یه بحثی رو اینجا شروع بکنیم و با آقای دکتر پور ابراهیمی هم ادامه بدیم. و اونم اینه که اساساً سوال اینجاست که رد دین آیا انحرافی از قوم نسل 44 محسوب میشه یا نه. من نظرم اینه که خب ما قانون اصل 44 ابلاغ شد از سوی مقام معظم رهبری که اگر قرار هست دولت از تصدیگری اقتصادیش کم بکنه، بیاد در یک فضای تعریف شده شفاف مولد این اتفاق رخ بده. حالا این که با این ابهاماتی که رد دین داره ما بیایم، ولی اصلا قرار، یعنی قرار بود که رد دین باشه که ما اصل 44 هم شاید لازم نداشتیم. آقای دکتر فولادگر شما نظرتون چیه؟ آیا این انحراف
اینو الان میگم
من
از کجا شروع
شد؟
آقای دکتر یه لحظه الان خدمتتون میرسم.
من یه بگم از کجا شروع شد. قبلش یه مطلبی کوتاهی بگم. اون 150 هزار میلیارد تومانی که شما گفتید بودجه امسال، همش حکمش رد دین نیست، ولی روشی که انجام میشه که اومده 5 6 آیتم هست، عموما مثل همه مثالایی که زدم دیدید مصوبه دولت رو، عموما میاد بابت رد دین به این صندوقا میدن که بعدم اون صندوقا برن این مبالغات بزنن برای هزینه هاشون، برای مثلا همسان سازی یا برای حقوقی موفق هرچی. نکته دوم این که ما یه عددی داشتیم که مستقیم سهام بابت رد دین شده بود، اما اون عدد 116 هزار میلیارد تومان که شما گفتید هم حدود 40% اون درسته، یعنی از اول واگذاری تا سال 99 هم حدود 40% میشه که 116 هزار میلیارد تومان به قیمت زمان واگذار. اما این بحثی که شما گفتید
بله،
اسمش رو بذاریم انحراف. ببینید تو خود سیاست ها یه حکم اومد، توی خود سیاست ها یه حکم اومد که اجازه داشت دولت بخشی از سهام شرکتاشو بابت بدهیش، فقط هم تامین اجتماعی اسم اومده، بابت بدهیش به تامین اجتماعی بده. یه حکم تو سیاست هم ما تو جلسات مجمع تشخیص مصلحت که رفتیم تو جلسات نظارتیش و اول گزارش نظارتی هم من آوردم سال 94 که بله، اونجا نهایی شد زمان مرحوم آقای هاشم بله، اونجا اتفاقا این نکته رو ما گفتیم این شروع از خود سیاست بوده، پس خود سیاست هم لازمه حتی گاهی اصلاح بشه.
اتفاقا میخوام به همین برسم که اگر این انحرافه، بعد از آقای دکتر پور ابراهیمی بپرسیم که آیا نیاز به اصلاح دارد یا نه.
شروع کردیم ما این کارو، ما با خود مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع کردیم و الان توی دبیرخانه کار رفت جلو و الان تو کمیسیون اقتصاد یه مجمع در حال بررسیه، یعنی ما حتی چند تا پیشنهاد سیاسی اونجا دادیم و داریم میریم دفاع میکنیم. شروعش از اینجاست که یه اجازه ای داده شده به دولت که بخش از سهام بنگاشه بدن به فقط تامین اجتماعی. این بعد میاد تو قانون اصل 44 تو ماده 6 بست پیدا میکنه و تا 40% اجازه میدن که تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به اون و بقیه صندوق ها و شرکت های وابسته به اون که ما اسمش هم میذاریم شبه دولتی، تا 40% این سهام کارخانه جاته داشته باشه. یعنی یه حکم تو سیاست ها اینقدر میاد گسترش پیدا میکنه و موضوعی پیدا میشه تو اقتصاد ما که ما اینا تو جلساتی هم سال پیش اینجا خدمتشون اومدیم گفتیم یه رکن چهارمی تو اقتصاد درست شد، اونم حالا اصطلاحا هم بهش میگم شبه دولت، که اینا نه رقابت پذیر بودن نه نظارت پذیر و اینا اومدن و خب البته یه جای ضرورت داره صندوق میاد سرمایه گذاری میکنه، یه جای نهادهایی میان کارای انجام بدن که بخش خصوصی نمیتونه انجام بده، اونا درست.
خب من از آقای افشاری هم
شدن رقابت پذیر
نکته شما رو هم داشته باشم که آیا این رد دین انحرافی از اصل 44 هست یا خیر.
من برگردم به همون عرایض ابتدایی، یه سوالی هست میگیم خصوص سازی موفق چنو خصوص سازی، این خیلی سوال میشه خیلی جاها. ببینید هدف قایی اینه که اون بنگاه ها مولد بشن، اشتغالشون بره بالا، صادرات شون تولیدشون قطعا خب بله هدف قایینه و بنگاهی که اینطوری باشه میگه موفقه، اما از چه محلی این بنگاه مولد بشه، این بنگاه بهره وریش بره بالا؟ از محل رانت بره بالا. خب کلی دارم میگم، حالا توی موارد خاص میتونیم بگیم بله یه بنگاهی رو میتونیم کمک بکنیم. خب اگه از محل رانت بخواد بره بالا این اهداف برسیم، آیا درسته؟ آیا هدف خصوصی؟ نه، هدف خصوصی اینه که مردم بیان وسط و این اتفاقات رو رقم بزنن. موضوع اینه. پس خصوصی موفق خصوصی سازیه که ابتداءن اون بنگاه رابطه رانتیش، رابطه سیاست بازیش قطع بشه با بدنه بخش عمومی و اون موقع بیاد و مثلا بهره ور بشه.
بله، از این میخوای نتیجه بگیرین که رد دین انحرافه؟
ببینید تو برخی
چون از که اصلا رد دین این نکاتی نیست. که گفتید نیست.
تو برخی از موارد ما خب تشخیص میدیم که یه بنگاهی هست، یک ویژگی‌های خاصی داره، باید داده بشه به یک نهاد عمومی غیر دولتی. اینا من میفهمم، اینا هم هست، ولی قانون کلی که نیست این داستان. ولی ولی این هم نباید به روش رد دین داده بشه. این هم ما باید بفهمیم که آیا بود خریداری دیگه ای براش یا نه، آیا قیمت بالاتری یا میداد یا نه، آیا اهل تر از اون نهاد عمومی غیر دولتی براش وجود داشت یا نه. اگه در فضای غیر شفاف داده بشه که دیگه
خب. آقای دکتر پور ابراهیمی، نظر شما رو هم بدونیم و کامل بفرمایید که حالا اگر که رد دین اثرات نامطلوبی داشته و خوبم اجرا نشده و اساسا هدف قانون اصل 44 هم نبوده، آیا نیاز به اصلاحش نیست؟
ببینید، من فکر میکنم موضوع به دو بخش تقسیم کنیم. یکی از حوزه‌های رد دین که ساختارهایی که به دولت ارتباط نداره ولی دولت خارج از ضوابط قانونی داره اونا رو مدیریت میکنه، اینا رد دین میتونه شبیه به همون رویکردی باشه که ما در اقتصاد گسترش حضور مردم در اقتصادش مطرح میکنیم. طبیعتا اصل موضوع هیچ مشکلی نداره، نظر من باید اجرا بشه، هیچ مشکلی هست. اما اگه ساختاری تبدیل بشه به ساختاری که واسه به دولته، الان شما نگاه کنید در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی 4 تا صندوق اصلی ما داریم، یکی صندوق تامین اجتماعی، یکی صندوق بازرسی کشوری، یکی صندوق فولاد، یکی صندوق بیمه اشعاری و روستایی. من نمونه هاشو میگم. صندوق فولاد مال کیه؟ مال 90,000 نفر بازنشسته سند فولاد کشوره که اینا صاحب صندوق هستن. من سوال میکنم دولت چیکاره که صندوق اداره بکنه؟ بازنشستگان فولاد کشور یه سری دارایی و امکانات طلب داشتن از دولت، بهشون یه مجموع سهام شرکت‌ها رو دادن دیگه، مجموع الان هم مطالبات شدن، همین بودجه 1400 بودجه سنوات گذشته اومده، الان هم داره میاد، میگن بابت دینشون از دولت اینقدر یا پول بهشون بدید یا بهشون سهام بدید که برن بفروشن. اگر دولت پای خودشو از اداره این صندوقی که اصلا یک ریالش مال اون نیست، وقتی رد دین میگه رد دین به کسی که در اونجا میخواد بهش محول بشه، دولت چیکار است رد دین اداره کنه؟ اگه اداره بکنه که زیاد دولته. اگر این ساختار به شکل کنونی ادامه پیدا کنه همش انحراف، همین صحبتی که شما مطرح فرمودید درست. اگر ما برگردیم به ساختار اساسی، یعنی چی بگیم؟ بگیم 90,000 نفر بازنشسته فولاد کشور به ترتیب استانهاشون، به ترتیب مناطقشون، به هر شکلی سندیکای تشکیل بدن خودشون اداره کنن. اگر اینها خودشون اداره اموالشون داشته باشن، شرکتی با تو رد دینم بهشون بدن میدونه چجور ادارش کنه.
آقای دکتر پور ابراهیم، ببینید الان بله. شما دو تا حالت رو در نظر گرفتید و خب چند تا اگر آمد این بله. آیا نیاز به اصلاح قانون دارد که دیگه شفاف بشه مسئله؟
بله، من فکر میکنم اصلاح در نوع اداره صندوق ها لازمه، اما اصلاح در اصل 44 اصلا لازم نیست، تو این بخش لازم نیست. اگر ما میخواهد سازمان تامین اجتماعی در عرصه به عبارتی حوزه فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشه، در کجای دنیا شما دیدید سازمان هایی با این قدرت در عرصه اقتصادی نباشند؟ حالا امکان داره شکل شده که از بنگاهداری برن سهامداری، اما ماهیتشون که وجود داره، اینا تعهدات کوتاه مدت دارن، تعهدات بلند مدت دارن
بله.
باید تو عرصه اقتصاد باشن. اصلا این عدم حضور اینا در اقتصاد خودش خلأه، اما صحبت ما اینه اداره شون کی میخواد انجام بده. اگر اداره شون با حس سه جانبه گرایی توسط دولت یک جانبه گرایی مطلق باشه، واگذاری به اینا انحرافه. اگر برگردیم به ساختار خودشون، دولت ناظر بر اینا باشه 100% میتونه اینجا یه بنگاه تبدیلشون بشه، از اون بنگاه تبدیل به بهینه‌سازیش بکنن، چون خودشون تصمیم میگیرن، مالکان میان تصمیم میگیرن. این
خیلی متشکرم.
بله
خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. من نکته آقای دکتر حیدری رو هم بگیرم در مورد اینکه آیا نیاز به بازنگری در قانون اصل 44 برای حذف، البته یه بار اتفاق افتاده، ولی خب برای حذف رد دین نیاز هست یا خیر؟
جناب قالیباف، من اجازه میخوام که یه مقداری اگه اجازه بدید ریشه‌ای تر به مسئله نگاه بکنم. ببینید چه میشود که شرکت‌های دولتی ما خریدار به اندازه کافی ندارند. ما اگر این مسئله رو حل کنیم، اون وقت دولت میاد شرکت‌ها رو میفروشه و پولش رو میگیره و دینش رو پرداخت میکنه. من اجازه میخوام 2 دقیقه راجع به این صحبت کنم. ببینید یک دارایی وقتی در دست دولت هست و وقتی میخواد واگذار بشه، 2 حالت داره، از این 2 حالت خارج نیست. یا این دارایی قابلیت این رو داره که به یک دارایی بهتر، سودآورتر و بهره‌ورتر تبدیل بشه و لذا ارزش 100 قرار هست به ارزش 200، 300 یا 500 تبدیل بشه، یا این حالته، یا اینکه نه این دارایی دیگه قابلیت بهبود نداره، باید تغییر پیدا کنه. این یک چیزی هست که تکنولوژیش قدیمی شده، بازارش بازار مختل شده و این سلول مرده‌ای در بدن هست که نیاز هست با سلول زنده جایگزین بشه. اتفاقاتی که افتاده اینه که ما وقتی یک دارایی رو از دولت واگذار میکنه و اون خریدار میاد و به یک چیز سوددهتری تبدیلش میکنه، متاسفانه کیسایی بوده که میریم ازش میگیریم میگیم که خب پس حتما فسادی بوده و حتما ارزون به شما داده شده، این چقدر دارایی خوبیه، چرا به شما 100 واحد فروخته شده وقتی الان 500 واحد میارزه. من البته نمیخوام نقص کنم که فساد وجود داره یا نه، ولی میخوام بگم منطقی که هست منطق درستی نیست. و اگر یک دارایی هست که نمی ارزیده که اون تولید ادامه پیدا کنه، یک چاهی بوده که ما داشتیم پول توش میریختیم، زیان عملیاتی داشتیم و بعدش کسی که خریده اومده گفته خب من باید این رو تغییر بدم به یک شکل دیگه از شرکت، به یک چیز دیگه تبدیل کنم، باز هم اومدیم و در واقع گفتیم که نمیتونی کار انجام بده. البته من ملاحظات منابع انسانی و اینکه زندگی هیچ فردی مختل نشه، این رو 100% موافقم و خب باید راهکارهای خیلی درست اینجا چیده بشه و همطور ملاحظات زیست محیطی. اما واقعیت اینه که ما وقتی این دوتا رو میبندیم، اون وقت چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که دارایی های دولت بیاد و توسط بخش خصوصی واقعی خریداری بشه؟ وقتی این مسئله رو حل نمی کنیم، اون وقت مجبوریم بگیم خب کی پول داره، صندوق ها پول دارن و یا ما اصلا بهشون بدهکاریم، پس این شرکت خدمت شما و دین ما.
خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما هم خداحافظی میکنم. یه نکته ای رو من بپرسم، حالا این گزارشی که پخش شد به هر حال کارگران این شرکت هم درد دل داشتن، اینا باید چیکار بکنن؟ یعنی جایی هست بخوام برن به هر حال به مشکلشون رسیدگی بشه؟
الان تو ببینید ما تو قانون اصل 44 در ماده 16 همون موقع دو تا حکم برده بودیم که برای بنگاهی که واگذار میشه با روال اصل 44 واگذار میشه، اینا در ارتباط با کارگرای موجود اگر حفظ کردن، که حتی مشوق پیش بینی شده بود که مشوق بدن به اون خریدار اگر حفظ کردن یا افزایش دادن، اما اگر لازم شد به خاطر اصلاح خط تولید، مثلا خط تولید مثلا یا اتوماسیون میشه، تعدیل نیرو میشه، اینا طبق روال به بیمه بیکاری معرفی کردن بیمه کاری یا از مزایای ماده 9 قانون بازسازی صنایع استفاده میکرد. این حکم ماده 16 بود برای اونایی که دقیقاً طبق روال اصل 44 در مورد این شرکت خاصون اصلا قبل از اصل 44 و اونم با یه روال مشخصی خریدار رفته مستقیما صندوق بازنشستگی خریده، اون راه قانون اصل 44 نداره، ولی راه شکایت خود کارگر از بر اساس مقررات قانون کار اون راه بازه که میتونه.
آقای دکتر افسلی، حالا آیا نهادهای نظارتی و یا رسانه ها نظارت کافی روی این بحث ها دارند که ببینیم ما بالاخره تهش میخواییم یه تجربه رو تجربه بعد رو دوبار نکنیم دیگه، این به نظرتون ارزیابیتون چیه؟
بالا به صورت کلی تو بحث خصوصی سازی نظارت پس از واگذاری کلن تو بحث خصوصی به نظرم ضعیف است. حالا چه بنگاهی که به بخش خصوصی داده شده و معلوم داده شده، یا حالا بنگاهی که بخش گرفته شده، این به صورت کلی. به عنوان یه ناظر بیرونی که من نگاه میکنم، حالا رسانه ها و حالا جوی که توی فضای جامعه هست در مورد بحث بنگاهایی که به نهادهای عمومی دولتی داده شده، اصلا زیاد صحبتی نیست، بحثی نیست. هرچی هست در مورد این بنگاهایی که به بخش خصوصی داده شده، بیشتر رو اینها تمرکز هست. رو اونها هم درسته باید تمرکز باشه، باید فسادها شناسایی بشه، ولی روی این طرف زیاد اصلا تمرکز وجود نداره. این چیزی که من از بیرون میبینم، بیرون ماجرا
تصور اینه که تو جیب مثلا یه جنب عمومیه ده تو جیب بله. شخص نرفت بله، خیلی شما مشکلات داشته
بله.
در صورتی که یه نکته‌ای که هست، شاید اون بنگاه داره مثلا شاید خوب کار بکنه، که حالا خیلی جاهاش هم خوب کار نمی‌کنه. ما توی این قسمت بحث اون بحث کل کشوره، بحث کل اقتصاد دیگه، صرفاً یه بنگاه نیست. آیا اون بنگاهه؟ من که نمی‌بینم وقتی به نهادهای عمومی داده شده ورودیش چیه و خروجیش چیه.
خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین آقای دکتر، خیلی محبت کردین، در برنامه شرکت کردین. وقت ما تمام شده. به هر حال رد دین یعنی رها کردن یک شرکتی با یک شناسنامه و هویت بسیار عمیق، فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی، و به نظر میاد که این رها کردن تبعاتی داره که در این گزارش و بحث امشب ما بهش پرداخته شد. به نظرم باید در مورد رد دین بازنگری اساسی صورت بگیره. از توجهتون به برنامه امشب سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ضمن عرض خدا قوت به همکارانمون در شبکه 2 سیما، برنامه ای رو که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که همزمان از شبکه 2 سیما و رادیو تهران پخش شد.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرچماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1332. رادیو تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی قسمت دوم تنظیم رادیویی رمان پریرو اثر سید حسین مرتضوی کیاسری از انتشارات تکا در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که دکتر رشیدی در حال مرور ماجرای فروش خانه ویلاییشان در خیابان خلدبرین بود. فکر کرد چه چیزی باعث شده که آنجا را بفروشند و به یک خانه آپارتمانی کوچک نقل مکان کنند. برای من گفت که از پسرشان شادکام مدتی خبر ندارند و نگرانی ناشی از این بی‌اطلاعی خانه آنها را به جهنم تبدیل کرده است. پسرشان به سربازی رفته و او را به جبهه‌های جنگ بردند. دکتر رشیدی تعریف کرد که فکر فروش خانه ناگهانی به سرش زد و تصمیم گرفت آن را اول با زنش افسانه در میان بگذارد. حالا جلوی دبیرستان دختران پارک کرده و منتظر دخترش الناز است تا با هم به خانه بروند. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید.
Thank you.
دکتر رشیدی همچنان که سرش را گذاشته بود روی فرمان رنوی نکمه دادی منتظر دخترش بود. باز به دلگپه کردن افتاد. نکنه صحبت کردن با افسانه درباره فروش خونه بدون اینکه حاصلی داشته باشه فقط آتیش جر و بحث تازه‌ای رو دامن بزنه. درسته که همه این قرضا رو پسرمون به اصرار افسانه برد و به باد داد، اما باز بعید میدونم به فروختن خونه رضایت بده. البته شاید بشه با کمی مهربونی و استدلال مجابش کرد، ولی این کار با اخلاق گندی که من دارم کار دشواریه، چون هر وقت میخوام مهربونی کنم